بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیث 106، از احادیث کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از جلد 74 بهار الانوار، صفحه 152. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من وعده الله علی عمل، من وعده الله علی عمل ثوابا ثوابا فهو منجز له فهو منجز له و من اوعده و من اوعده علی عمل عقابا فهو فیه بالخیار فهو فیه بالخیار. اساس معنی حدیث واضح است. خداوند به هر کسی وعده ثواب بدهد، حتما به وعدهش عمل می کند، یعنی علت تامه است، تخلفی در آن نیست. کسی تخلف می کند که یا جاهل باشد یا عاجز. آدم جاهل میگه وعده دادم، بد کردم، اشتباه کردم، نباید وعده میدادم، ولذا تخلف میکنه. آدم عاجزم میگه وعده دادم، میخوام عمل کنم، نمیتونم، توانایی ندارم، دسترسی ندارم. اما کسی که هم عالم است هم قادر است، معنی نداره تخلف از وعدش کنی. تخلف از وعد قبیحه، خداوند مرتکب قبیح نمیشه. پس اون چه خدا وعده داده است از ثواب، منجز الله، انجاز یعنی عمل به وعده، عمل میکنند به وعدش. اما اون چه وعیده، تهدید به عذابه، این جنبه مقتضی داره، علت تامه نیست، فهو فیه بالخیار. خواست عفو میکنه، خواستم عقاب میکنه. نسبت به وعده ها انجاز است و نسبت به وعیده ها خیار و اختیار است. این اصل محتوای هست. خدا میدونه اونها رو هم ببخشه ولی نمیبخشه. بله، خدا بالخیاره، مجبور نیست کفار هم، منتها میدانیم نسبت به کفار نمیبخشه، اونو از خارج میدونه. به هر صورت البته حال بحث ما بحث کفار نیست، بحث مؤمنینه. در اینجا چند نکته است که نکته اول این است که این اساساً وعده و وعید برای چیه؟ چرا خدا وعده عذاب میدهد؟ چرا وعده ثواب میدهد؟ اساس وعده و وعید برای چیست؟ اساس این است که حالت خوف و رجا در انسان پیدا بشه، هم بترسه هم امیدوار باشه، برای اینکه عامل تربیت انسان مسئله تعادل خوف و رجا، هم خوف هم رجا. اگر انسان نترسد دست به هر کاری میزنه، میگه آقا خدا غفاره، خدا کریمه، چه احتیاجی به عذاب ما داره، آزاد باش، هر کاری میخواهی بکن. یا مثلا داشتن این شفیعان بزرگ، اگر غرق گناه هم باشیم قصه ای نیست. خب این چراغ سبز گناه دیگه، این خلاف اصول تربیت، این آلوده ساختن مردم است به گناه. چراغ سبز دادن، اطمینان دادن، نبودن خوف، چراغ سبز گناه. از این طرف هم اگر بترسه و امید نداشته باشه، اونم حرکت نمی کنه. امید مایه حرکت و ترس هم مایه کنترل در مقابل تندروی ها، در مقابل افراط ها. تشبیه کردیم بارها این مسئله رو که امید مثل این دستگاه گاز ماشین است که ماشین رو حرکت میاره، این رجاه. خوف هم مثل اون ترمزه که در سرازیری ها، در اون جایی که دور بر میداره، در اون جایی که پرتگاهه، خطرناکه، ترمز میکنه. و اگر نباشه این دوتا، یکی از این دوتا نباشه، نمیشه رانندگی کرد. پس مسئله وعد و وعید مقدمه ایست برای خوف و رجا، و مسئله خوف و رجا مقدمه ایست برای تربیت انسان. اصولا تمام اینا وسیله تربیت و عوامل انسان سازی. خدا میخواد آدم درست کنه، انسان درست کنه، کمال بیافریند. راه تکامل بودن این هاست. و لذا ملاحظه میکنید در آیات روایات این مسائل منعکس است. در اون دعای افتتاح و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در اونجا ارحم الراحمینه، در اونجا اشد المعاقبینه. در دعای ابو حمزه گویا این جمله است: الهی اذا رأیتو ذنوبی مولای فزعتو، و اذا رأیتو کرمک فمعتو، گناهم رو میبینم دادم بلند میشه، کرم تو رو میبینم تمام میکنم. در میان این دو حالت خوف و رجا رفت آمد دارم. این حالی که ترسیم شده در دعای ابو حمزه یا در دعای افتتاح، یا همون حالی است که لایق مؤمنه و لایق تکامله و وسیله تربیت انسانه. این یه نکته است که باید معلوم بشه. و اما نکته دیگر که باز از روایات و آیات هم شاید استفاده بشود، این است که با همه اینها خداوند سبقت رحمت و غضبه، باز هم رحمت پیشی میگیره بر غضب. یا من سبقت رحمت و غضبه. مثلا در باره جهنم لها سبعت و ابواب، هفت در داره در قرآنه. درباره بهشت، درهای بهشت در قرآن ظاهرا چیزی نیست، ولی در احادیث این است که هشت در داره. یعنی اگر هفت طریق به سوی شقاوته، هشت طریق به سوی سعادته. این پیشی گرفتن رحمت خدا بر غضب خداست. یعنی در عین این که انسان ایمن از عذاب نیست، بازم جنبه امید به لحاظ ارحم الراحمین بودن خداوند غلبه داره. ما در قرآن 114 سوره داریم، 113 سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. رحمان رحمت عامه که شامل بر و فاجر و مؤمن و کافر همه میشه، و رحیم اشاره به رحمت خاصی است که شامل مؤمنین میشه فقط. خدا رو در تمام سوره های قرآن، آغاز سوره ها، فقط سوره جنگی توبه است که با اعلان جنگ شروع میشه، تناسبی با این مسئله نداره و قرآن فصیح است و بلیغ است و تناسب ها رو رعایت میکنه، اون بسم الله نداره. علا کل حال یا من سبقت رحمت و غضبه، یعنی ما اگر میخوام برای مردم صحبت کنیم، یعنی منبر بریم، حرف بزنیم، چیز بنویسیم، کتاب بنویسیم، باید این نکات رو رعایت کنیم. نه ایمنشون از عذاب خدا کنیم، نه مایوسشون از رحمت خدا کنیم، و در این حال اون حالات سبقت رحمت و غضبه هم بفهمونیم. این طرز تبلیغ صحیح. بعضی ها میرن همش آیات عذاب، بعضی ها همش آیات رحمت. اینا هیچ کدومش درست نیست، همین درسته، همون باید خونده بشه، یعنی باید این تعادل حفظ بشه، ولی در عین اذعان به این که واقعا راه های سعادت گسترده تر است از راه های بدبختی مردم. و اما آخرین نکته ای که در اینجا بهش توجه داشته باشیم این است که واقعا با این که این همه درها به روی ما بازه، این همه خداوند وعده رحمت داده، که حدیثی هم که خوندیم شاهده بر همین یا من سببت رحمت و غضبه، یه خدا وعده ثواب که داد منجزون، اما وعید عقاب فهو بالخیار. این همین نشانه یا من سبقت رحمت و غضبه، این حدیث ما هم شاهد همینه. حالا با بودن این همه اسباب و وسائل سعادت، چقدر انسان دور باشه که این راه رو رها کنه، خدایی با این رحمت برنامه های اینقدر حساب شده، این همه رسولان الهی، این همه کتب آسمانی، این همه انذار و تبشیر، این همه آیات الهی، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات ارضی، آیات سماعی، این همه وسائل عبرت، این همه درس‌های عبرت، با این همه انسان بره به صف اشقیا، چقدر تمام عالم هستی بسیج شدن من تربیت بشم، ولی من نمیخوام تربیت بشم. تمام عالم هستی واقعا بسیج شد به این که این آیات آفاقی و انفسی که در مجموع عالم هست برای من دید. شما نگاه میکنید، وارد میشوید به یه باغ پرگل، ساعتها این گل پرورش پیدا کرده، روزها ماها، برای چیه؟ برای این که یه صاحب نظر یه روز از این کنار رد بشه، یه نگاهی به این بکنه، همون یه ساعت نتیجه بده. سالها و ماهاست این درخت، این گل، این بوته، این آیت در اینجا هست بیکار، تا روزی شما از اون کنار رد میشی، جلب نظر شما رو بکنه و شما رو به خدا نزدیکتر کنه. تمام عالم برای این آفریده شده، اما ما چشم و گوشمون بذاریم به روی هم و پشت پا بزنیم به همه این عوامل سعادت و همه اینها رو از بین ببریم، بدبخت میشود. این واقعا نهایت انحطاطه. اینم مثل این است، پدر و مادری، حالا بلا تشبیه، خدا رو به پدر و مادر تشبیه نمی کنیم، پدر و مادری برای بچه‌شون همه چیز فراهم کردن، مدرسه، وسائل درس، وسائل بس، مسائل رفاه، آسایش، آرامش، همه چیز آماده کردن که این درس بود. تمام اینها رو پشت پا بزنن، یه آدم بی سوادی بار بیاد میگن تو چه بدبخت آدمی هستی، همه چیز برات آماده بود اما بی سواد بود. عالم هستی هم همین، عالم هستی هم همین. ما هر کجا نگاه میکنیم آیات قرآن، هر چی نگاه میکنیم آیات آفاقی، آیات انفسی، همش این اسما رو بیدار کنیم. پس چرا من از خواب بیدار نمیشم؟ پس چرا به سوی خدا نمیرم؟ پس چرا نگاهی به گذشته خودم نمیکنم؟ پس چرا نگاهی به آینده خودم نمیکنم؟ فقط امروز دیروز گردم، فردا به کجا میروم؟ همین نگاه بکنم به این زندگی روزمره، این نهایت بدبختی است. امیدوارم خداوند همه ما را از خواب غفلت بیدار کنه و بتوانیم از این پیام های الهی بهره بگیریم. قال صلی الله علیه و آله و سلم: من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجز له، و من اوعده علی عمل عقابا فهو فیه الخیار. و اما بحث اصوله، نه انذار تبشیر در همه جا هست، منتها مواضع فرق میکنه. بعضی جاها جای بیان انذاره، بله همون جا هم تبشیر هم هست، منتها چون غالبا انذار اثرش بیشتر از تبشیر است، لذا گاهی فقط برای رو انذار تکیه شده است. لکل قوم منذر، مبشر نه، نه برای این است که نیست، جای دیگه است. این برای این است که انذار اثر قوی تری داره، اثر بیشتری داره. برگردیم به بحث اصولمون، تعارض استصحابین و تنبیه نوزدهم استصحاب بود، تعارض استصحابین. رسیدیم به اینجا که اگر دو تا استصحاب در عرض هم باشن، سببی و مسببی نباشن، آیا اینها و متعارض هم باشن، آیا اینها جاری می شوند و به تعارض ساقط می شه یا نه اصلا جاری نمیشن؟ در اینجا سه قول داشتیم: قول مرحوم شیخ و قول مرحوم صاحب کفایه و قول محقق نائینی. یه اشاره گذرا بکنم به این اقوال، بریم دنباله بحث رو امروز تعقیب کنیم. منتها با یه تعبیر تازه مطلب بگم که برای بعضیا کمی مشکل شده بود مسئله روشن‌تر بشه. مرحوم شیخ انصاری میگه این استصحابات متعارضه اصلا مقتضی نداره، تعبیر کنی مقتضی نداره، یعنی اطلاقات شامل نمیشه. لا تنقض اطراف علم اجمالی را نمیگیره، مقتضی نداره. بنابراین عدم جریان لعدم شمول لا تنقض لعدم المقتضی است. مرحوم صاحب کفایه میگه مقتضی داره، اطلاقات شامل میشه، مانع جلوش گرفت. این مانع همون تعارض تساقطه، مانع این است که برخلاف علم اجمالی است. یوجب المخالفت العملیه به این اصالت و طهاره، در این انا به استصحاب و طهاره، در این انا به استصحاب و طهاره، در اون انا هر دو بخواهیم عمل کنیم مقتضی داره، اطلاقات لا تنقض میگیره به عقیده مرحوم، ولی مانع این جلو ما رو میگیره که همون تعارض تساقط علم اجمالی به وجود نجس فلبه. پس یکی میگه مقتضی نداره، یکی میگه مقتضی داره، با مانع ساقط میشه، یعنی با تعارض معنیش همین. شمول اطلاقات، عدم شمول اطلاقات لا تنقض، عدم مقتضی یعنی عدم شمول اطلاقات، یعنی تناقض صدر و ذیل. شرحشو دیروز دادیم دیگه، نمیخوام تکرار کنم. و اما تکرار شد چشم، رفتیم سراغ بحث مرحوم محقق نائینی. قول سومشون تفصیل قائل است بین اصول مبرزه و غیر مبرزه، یا به عبارت دیگر تنزیلیه و غیر تنزیلیه. منظورشون از اصول مبرزه استصحابه، راهی اصل مبرز میگن، راهی اصل تنزیلی میگن. چرا میگن اصل مبرز تنزیلی؟ برای اینکه لحنش لحن اماره است، واقع رو نشون داره، استصحابم واقع رو نشون میده، منتها چون شک در موضوعش عقص شده است، عقص اماره نیست، اصلون محرز، اصلون تنزید. ایشون میفرماید در اینها همون کلام شیخ در واقع صحیحه، مقتضی نداره. در اصول تنزیلیه محرزه مقتضی شمول نیست. چرا نیست؟ برای اینکه میخواد تعبدن علم به شما بده. آخه دو تا علم به من بده، به طهارت هازا و طهارت هازا، با اینکه علم اجمالی به نجاست احده ما داریم میشه؟ دو علم به من بده، علم به طهارت هازا، علم به طهارت هازا، در حالی که علم اجمالی داریم نجاست احد ما. اصلا اصول مخرزه مقتضی نداره، جاری نمیشه، چون بیان بیان دادن حجت و علم نازل منزله علم است، و چیزی که چنین است نمیشود جاری بشه در اطباف علم اجمالی که میدونیم تعارض داره، یعنی میدونیم نجس فی البین هست. اما اگر اصول غیر محرزه باشه، مثل اصالت البراءه، قاعدت الحلیه، اینا علمی نمیخواد به ما بده، مقتضی داره، مانع جلو میگیره، اون تعارض، اون مخالفت عملیه، لزوم المخالفت العملیه، اون جلو ما رو میگیره. فبنان علی ذلک در جای همگامن با مرحوم شیخ در اصول تنزیلیه، و در جای همگامن با مرحوم صاحب کفایه در اصول غیر تنزیلیه. کلام ایشون رو ما دو اشکال درش داریم، یه اشکال مبناییه، یه اشکال بناییه. اشکال مبنایی این است که ما تقسیم اصول محرزه و غیر محرزه رو قبول نکرد، ما قبول نداشت، میگفتیم استصحاب علم نمیده، اگرم گفتید علم میده استصحاب جز امارات بشمارید، استصحاب یا جز امارات بشمارید، ولو شک در موضوعش عرض شده باشه، در خیلی از امارات شک در موضوعش عرض شده، یا استصحاب جز امارات بشمارید جز اصول نید، یا اگر از اصول شد دیگه محرز نیست. لحن استصحابم لحن انک علی یقین نداری، کنت علی یقین، نه الان علی یقین، نمیگه انت الان علی یقین که بگیم لحن، لحن محرز میگه کنت علی یقین، فشککت و لا تنقض، لا تنقض یقین سابق را، نه اینکه الان یقین داری، نمیگه الان یقین، لحن لحنه اماره نیست، تازه هم باشه دیگه اصل نیست. پس تقسیم اصول به تنزیلیه و غیر تنزیلیه، محرزه و غیر محرزه، چیزی نیست که ما بهش موافقت کنیم، سابقا هم اشکالشو گفتیم، باز هم اشاره کردم. حالا اولا به حسب المبنا، و اما به حسب البنا چطور؟ فرض کنید ما این مسئله رو پذیرفتیم که اصول دو رقمه، محرز و غیر محرز. باز هم مسئله مقتضی در هر دو قسم هست، اطلاقات هست. اطلاقات استصحاب همین انعا میگیره، همون انعا میگیره ولو اصل محرزم باشه. یقین حقیقی که به من نمیده بگید آقا دوتا یقین به طهارت با یه یقین به نجاست نمیسازه، مگر استصحاب یقین حقیقی میخواد بگیره. یقین حقیقی که نمیده، یقین تعبدیه. تعبدی میسازه با علم خلاف، مثل بینه. حالا من مثال میزنم، یه بینه قائم شد در این که انا اول پاکه، بینه هست شنید. یه بینه آمد انا دوم پاکه، در حالی که علم داری به نجاست احد ما، بینه چکار میکنه؟ تعارض میکنه. نه این است که ادله بینه اینجا رو نمیگیره، بینه این یکی رو میگیره وحدهو منهایهو، اون یکی هم میگیره وحدهو، دوتاری که مقابل هم انداختیم یتعارضان یتساقطان. مثل خبره متعارضینه، مثل بینتان متعارضتانه. چرا میگید مقتضی نداره؟ چرا؟ اگر علم حقیقی استصحاب و بینه و خبر واحد به ما میداد، دو علم حقیقی با یه علم برخلاف نمیسازه. اما علم که نمیده، به منزلت علم تعبدیه، میسازه با علم برخلاف. تعبد خیلی خوب، منافات نداره با یقین به خلاف. پس چرا ایشون میگه منافات داره؟ دو تا انصراف بحثیه. انصراف در اصول همش انصراف، اون بحث انصراف ما یه بحث دیگه. ایشون میخواد بگه نه عقلا نمیشه. ظاهر عبارت چون شده همینه که اصلا عقلا اینا با هم تناقض داره. اینه علم داری، اون علم داری، یه علم هم بر خلاف داری، نمیشه. ما میگیم اینا تعبدیه، مثل خبرین متعارضینه. در خبر متعارضین شما چی میگی؟ نه دوتاش همواره نی، تعارض هم داره، تعارضا تساقطا. من نمیگی پس در خبرین گفتیم اینجا میگی فرق نمیکنه. بینتان متعارضتان هر چی گفتیم میگی. پس یه اشکال مبنایی به مرحوم محقق نائینی داریم و یه اشکال بنایی. خب جمع‌بندی کنیم چی شد؟ عقیده ما در این مسئله عقیده مرحوم شیخ انصاری شد. یعنی اصلا در اطراف علم اجمالی ما قائلیم به این که اصول جاری نمیشه، ولی نه به خاطر تناقض صدر و ذیلی که شیخ داشت، بلکه به خاطر انصراف. ما گفتیم شک شک خالصه، شک اطراف علم اجمالی شک ناخالصه، شک آمیخته با علم. ادله اصول نمیگیره اطراف علم اجمالی رو، نه براءت میگیره، نه قاعده حلیت میگیره، نه استصحاب میگیره، هیچ کدام شامل نمیشه. پس ما از نظر نتیجه باشه همراهی، ولی از نظر دلیل از ایشون جدایی. ایشون از طریق تناقض صد و ذیل وارد شد، لا تنقض یقین به شک بل انقض به یقین آخر، ما اینو قبول نکردیم. جواب ما از طریق انصراف ادله اصول از اطراف علم اجمالی از اون راه وارد شدیم. مانع پیش اومده. مرحوم محقق نائینی میگه مقتضی نداره، نه اینکه به مانع ثابت میشه. مانع نمیگه، میگه مقتضی نداره، اصلا شامل نمیشه. این تعبد اصلا تناقضه، نمیشه دو تا علم به این و اون داشته باشی، علم برخلاف نمیشه. ایشون میگه مقتضی نداره. خب انشاءالله رحمان بحث کاملا روشن شد که ما در تعارض استصحابین چه میگوییم و در اطراف علم اجمالی اصول رو چطور بهش برخورد میکنی، مبنای ما چی بود، دلیل ما هم چی بود. بسیار بقیه هنا شیعون اینم بگی وان این است که آیا این مبانی مختلف ثمره نتیجه داره و اثر علمی داره. حالا شما بگو اصول جاری نمیشه اطراف علم اجمالی، استصحاب جاری نمیشه، اما لعدم المختزی او للمانی چه بر بلحظ جاری نمیشه. اونی که میگه مختزی نداره میگه جاری نمیشه، اونی هم که میگه مانع داره میگه جاری نمیشه. پس این دعوا برای چیه؟ چه باید داره ما این دعوا ها رو داشته باشه؟ این سوال ممکنه کسی بکنه که دیروز هم سوال مطرح شد و از کردن میاد درسه، جوابشو قبل از ما دادن آقایون دیگر. وان این است این نتیجه عملی داره، نتیجه عملی داره. کجا؟ مثال میزن در همون مثال دوم، دو اینا حالت سابقه هر دو چی؟ نجاست. احدهما رو آب کشید، نمیدونیم هزاست یا هزاست. اونهایی که میگن استصحاب جاری نمیشد، خب میگن استصحاب جاری نمیشه، معلوم شیخ اینجا میگه استصحاب جاری نمیشه، ولی علم اجمالی کار خودشو میکنه ها. علم اجمالی موجب احتیاط میشه، استصحاب نجاست در این انا و در اون انا جاری نمی شود، لتناقض صدر و ذیل. ولی خب بالاخره علم اجمالی به نجاست احدهما داریم یا نداریم؟ داریم، احدهما نجس. با چی کار کنیم؟ احتیاط. درست شیخ میگه احتیاط، ولی امثال مرحوم صاحب کفایه اونا هم دوتا استصحاب جاری میکنن، میگن از هر دو احتیاط کن. اما یه تفاوت داره و آن این است ملاقی احدهما به عقیده شیخ پاکه، به عقیده مرحوم آخون نجس. ملاقی احد الانائل به عقیده شیخ پاکه، چون ملاقی شبه محصوله پاکه، ملاقی شبه محصوله پاکه، ملاقی عهد اطلاق استثار پاکی داره. اما به عقیده مرحوم آخون میگه این انایی که بهش ملاقات کرده استثار نجاست داره، اون انا هم استثار نجاست داره، ملاقی این محکوم به نجاست، ملاقی اونم محکوم به نجاست، یه ملاقی هم داشته باش محکوم به نجاست، استثار داره دیگه. عمل به استصحابین در این مثال که لا یلزم المخالفت العملیه، در این مثال عمل به استصحابین مانع داره؟ نه، مقتضی که موجوده، مانع هم که مفقوده، مخالفت عملیه هم که لازم نمیاد. پس اگر یکی از اینها چیزی بهش ملاقات کرد، مرحوم آخون باید بگه نجس میشه، ملاقی احده ما پاک نیست. چرا؟ چون اسلام نجاست داره. کدام اسلام؟ چرا ساقط بشه؟ اینجا مخالفت عملی لازم نمیاد، عکسش ساقط میشه. در عکس این صورت است که تعارضا تساقطا، اونجایی که مخالفت عملی لازم میامد، اینجا حالت سابقه هر دو نجاست احدهما رو تطهیر کردیم، استصحاب مقتضی داره، مانعم نداره که مخالفت عملیه باشه. از این پرهیز میکنم، از اون پرهیز میکنم، آسمان زمین نمیاد من این دو انار بزنم کنار برم سراغ چیز دیگه، یکیش پاکه باشه من اشتنام میکنم، آسمان که زمین نمیاد مخالفت عملیه که لازم نمیاد. فعلا هزا ببینید یه اثر عملی مهمی پیدا میشه در ملاقی. بله در این شیخ استصحابه که جاری نمیدونه واسه تعارض صدر زید میگه لا تنقض اصلا اطراف علم جاری نمیگیره، نه در این صورت نه در صورت سابق. وقتی نمیگیره استصحاب نجاست اینا ندارن، ملاقی شک داریم نجس شد یا نه. استصحاب پاکیه ملاقی جاری میشه. ملاقی استصحاب پاکی داره، اصل سببی حاکم هم نداره. چرا؟ چون در این دو استصحاب جاری نشد. معلوم فعلا هزا بقیده مرحوم محقق نائینی هم اسم مرحوم شیخ میشه ایشون هم، ایشون هم میگه استصحابا جاری نمیشه، ملاقیش باید پاک باشه. نتیجهش این میشه ملاقی پاک میشه. عقیده اونها هم در استصحاب مرحوم محقق نائینی بود. ما هم عقیده ما همینه. ما هم که گفتیم اصلا انصراف، ما هم میگیم اصلا لا تنقض اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، نه مثال اول نه مثال دوم، نه اینا این طاهرین نه اینا این نجسین، هیچ کلام اینا مشمول لا تنقض نیست. پس ما ایم و اصالت و طهاره در ملاقی، ملاقی پاک بتونیم. این مخالفت علمیه است، مخالفت علمیه اب نداره، مخالفت عملیه اب داره، مخالفت علمیه اب داره، اب نداره. یقین داریم که نه، خب بزنم کنم دلم میخواد پاک و نجس هر دو بزنم کنم. به نظر شیخ همین عهد و ما نجسشو میگه باید احتیاط کنیم، اینا اینو باید احتیاط، علم اجمالی باید احتیاط، اما ملاقی عهد و ما نه. استصحاب طهارت داره ملاقی، ملاقی عهد و ما نه. خب این نکته ای که خیلی عجله برش میکردید و الحمدلله این مسئله روشن شد. من یه نکته دیگه بگم و این بحث تمام. ما روز شنبه انشاءالله میریم سراغ تنبیه بیستم و یواش یواش دست و پای استصحاب جمعش میکنیم و خداحافظی میکنیم باش و میریم سراغ تعادل و ترجیح. دیگه قاعده نمیدونم ید و قاعده فلان و قاعدت و صحه و قاعده چه و این قواعد چیزی نیست که ما بخواهیم اینها رو بیان بکنیم. توجه دارید؟ لا یحتاج الی البیان، چون اینها قواعد بله مشکلی نداره. به هر صورت دقت کنید، اون آخرین نکته ای که عرض کنم، عرض کردم این بیانش کنیم ببینیم چه می شود، عبارت از این است که مما ذکرنا ظهر حالو ما اذا کان احدهما، احدهما دارای اثر باشه و احدهما فاقد اثر باشه. اگر یکی دارای اثر است و یکی فاقد اثر است، مثلا دو عنا داریم، یکی کل یکی قلیل، یکی کل و دیگری قلیل. یه قطره دمی افتاد، نمیدانیم در کل هست نمیدانیم در قلیل. خب اگر قطره دم تو کل بیفته اثر داره؟ نداره. قطره دم در کل بیفته بی اثر، ولی اگر در قلیل بیفته اثر داره. اینجا نسبت به کل استثنایی نداره، کل پاکه، قطره دم تأثیر درش نداره، فقط نسبت به قلیل بلا معارض جاری میشه. در اطراف، تکرار میکنم، در اطراف علم اجمالی اگر احدهما دارای اثر، یه استصحاب اثر داره یه استصحاب اثر نداره، اونی که اثر داره بلا معارض جاری میشه، چون دیگه تعارضی نیست، نه رو مبنای شیخ نه رو مبنای آخوند، رو مبنای هیچ کس تعارضی نیست. چرا؟ علت این که یکی اثر داره. پس استصحاب عدم نجاست قلیل جاری میشه و دیگه تعارضی به استصحاب عدم نجاست کر نمیشه، کر که پاک نجس نمیشه، افتادن خون درش تأثیری نداره. پس احد و ما استصحاب داره بلا معارض جاری میشه. هازا تمام کلام در تنبیه بیستم، انشالله تنبیه نوزدم، تنبیه بیستم روز شنبه امشبم بحث عقاید هست.